سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و ماسه.
چه غذاهای خوش رنگی.
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدین. چند مدل غذا.
زحمت بافره تو کار داتیسه.
خورشتتونم خوب جا افتاده ها.
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمونده.
اینم به خاطر گود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سرآشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
موج نارنجی.
اهالی رادیو سبا، سلام به یک قسمت دیگه از برنامه خودتون، برنامه موج نارنجی. خیلی خوش اومدید با ما باشید. امروز هم تا حدود 45 دقیقه پیش رو. به همه ی کسانی که عاشق غذا هستند، که فکر میکنم هممون اینطوری. میدونین ما آدم ها برای غذا خوردنمون دلیلای مختلفی داریم. یا گرسنه ایم، یا حوصله‌مون سر رفته، یا مهمون داریم، یا رژیم گرفتیم و یهوی چشمون به یه غذای خوشمزه میافته، یا نه اصلا فقط میخوایم ببینیم که ته قابلمه چه خبره. اما بعضی غذاها رو دیدیم نه به خاطر طعمشون دوست داریم، نه به خاطر ظاهرشون، و نه حتی به خاطر اینکه خیلی خوب پخته شدن. ما بعضی غذاها رو دوست داریم چون پشتشون یک دنیا خاطره ایستاده. خاطره یه آدم، یه خونه، یک سفر، یه دعوا حتی، یا اصلا یک بشقاب تهدید که سرش دعوا شده باشه. خلاصه که برای ما ایرانی ها غذا گاهی یه جور آلبوم عکس محسوب میشه. فقط فرقش اینه که به جای ورق زدن با قاشق سراغش میریم. هر لقمه هم ممکنه ما رو ببره به جایی که سالها نرفتیم. یاد اون کارتون موش سرآشپز افتادم. اون غذای معروفشون رتاتوئیل بود. تا اون مشتری اون رستوران اولین لقمه رو گذاشت دهنش، رفت دوره بچگیش.
با تو ای صدای خوبی تا کجا باید رهاشم، هم سفر با تب جاده با دل شکست باشم. با کدوم غزل قراره بگم اندوه نگامو، تو کدوم سیده این با بشکنم بغض صدامو، با کدوم خاطر اینجا بگم از حریم چشمو، تا ستاره ها نبینم دونه دونه های عشقا. ماه من با چه خیالی جا گرفتی توی رویا، با کدوم خاطرش جون میدادی به نفس، و میشه مثل یه ستاره توی آسمون نگات کرد، تو رو هر شب با ترانه توی قصه ها صدا کرد، میشه مثل یه ستاره توی آسمون نگات کرد، تو رو هر شب با ترانه توی قصه ها صدا کرد، توی قصه ها صدا کرد، تو رو هر شب با ترانه توی قصه ها صدا.
ماکارونی برای خیلی ها غذای محبوب دوره کودکیشونه و برای من ولی یادآور یک راننده تاکسی که اصلا آشپزی بلد نبود. سالها پیش توی یه سفر خانوادگی قرار شد که ناهار رو تو خونه یکی از آشناهامون بخوریم. صابخونه از صبح توی آشپزخونه مشغول بود و با یه اعتماد به نفس عجیبی هم از ماکارونی مخصوصش حرف میزد. بعدها فهمیدیم که ایشون تا اون روز فقط بلد بود آب بجوشونه. اما خب به هر حال انسان باید از یه جایی شروع کنه دیگه. خلاصه وقتی غذا آماده شده بود همه سر سفره نشستن. ماکارونیشون شکل دار بود، از اینایی که یا پاپیونیه یا پروانه است و صدفی شکل و اینا، اما شکل دارش انگار باش کشتی گرفته بودن. بعضیش که رشته‌ای بود کاملا پخته بود، بعضیش که شکل دار بود هنوز در مرحله آشنایی با آب جوش داشت به سر می برد. با این حال غذا خورده شد. شاید بپرسین چجوری خیلی خوشمزه بود؟ نه اصلا هم خوشمزه نبود، فقط به خاطر اینکه همه میدونستن اون آقای خونه کلی زحمت کشیده غذا رو خوردن. حتی یکی از مهمونا که دندون مصنوعی داشت اون روز با احتیاط زیادی غذا خورد و بعد گفت که ماکارونیه بسیار خاطر انگیز شده براش. هیچی دیگه از اون روز هر وقت من ماکارونی میبینم یاد اون خونه میفتم. یاد سفره‌ای که همه وانمود میکردن غذا عالی و یاد صابخونه‌ای که بعد از نهار با افتخار گفت دفعه بعد که تشریف آوردید براتون قرمه سبزی درست میکنم.
وقتی که مامان از بینمون رفت بابا دیگه بابای سابق نشد، دیگه هوش و حواسی براش نموند، هی تو خودش بود و ما فکر میکردیم که دوران عزاداریش بالاخره تموم میشه برمیگرده به روزای عادی، ولی تموم که نشد هیچ، انگار روزای خاکستری جدیدی هم برامون شروع شد، روزایی که از اومدنش بیخبر بودیم. بابا تلاش میکرد جای خالی مامانو فراموش کنه و نتیجه هم داد. انقدر تلاش کرد تا همه چی رو کلن از یاد برد. برگشت به 30-40 سال قبل، اون روزایی که عاشق مامان بود و با هم ازدواج کرده بودن. دیگه بعدش رو یادش نمیومد. اوایل فکر میکردیم داره بازی میکنه، تلاش میکنه تا ما رو نادیده بگیره، ولی بعد فهمیدیم بازی نبوده. بابا جدی جدی مبتلا به آلزایمر شده بود. فراموشی. قصه نبودن مامان یه طرف، آب شدن ذره ذره وجود بابا جلو چشممون یه طرف. حال و روز خوبی نداشتیم معلومه، اما چاره ای نبود. تلاش میکردیم حال بابا خوب شه. دل به دلش میدادیم و به خاطره ها، به حرفایی که گاهی 5 بار در روز برامون تعریف میکرد گوش میدادیم. سحر مدام میگشت که چطور میشه جلوی پیشرفت این بیماری رو گرفت. سهراب با دوستاش که خارج از ایران بودن صحبت میکرد که از متخصصای اونجا بتونه دارویی، دوایی، معالجه‌ای، راهکاری چیزی پیدا بکنه. سیما هر روز برای بابا داروهای گیاهی میآورد که در موردشون پرسوجو کرده بود. بعضی روزا بابا حالش بهتر بود و ما رو میشناخت. بعضی روزا هم حس میکرد ما اومدیم که نذاریم زندگی آرومی با مامان داشته باشه. روزا همینجوری میگذشت تا اینکه عمه مهوش از آلمان برگشت. عمه برای دیدن بچه‌ها و نوه‌هاش 5-6 ماهی ایران نبود. عمه که اومد گفت میخواد بابا رو چند روزی ببره خونه پدری. بابا حتی عمه هم خیلی خوب یادش نبود، اما عمه همچنان اصرار داشت و هر چی ما میگفتیم نمیشه عمه قبول نمیکرد. چمدون بابا رو بستیم و با عمه راهیش کرد. سیما و سهرم رفتن که اگه عمه کمک لازم داشت بتونن کمکش کنن.
Thank you.
سیما بعدن تعریف میکرد که روز اول که عمه میخواست نهار درست کنه ازش میپرسه محمود جان نهار آبگوش بذارم؟ بابا عاشق آبگوش بود. آبگوش با لیمو عمانی. عطر لیمو عمانی رو خیلی دوست داشت. بابا با شوق میگه آره بی زحمت. وقتی آبگوشت رو بار میذارن بابا میاد تو آشپزخونه و میگه مهوش چه بوی آبگوشتی را انداختی؟ عمه رو میشناسه. سیما میگفت بابا طعم غذا و کلی خاطره های اینجوری که نزدیک هم بود یادش اومد. مثلا اون سالی که مامان رفته بود مکه و براش میخواستیم آش پشت پا بپزیم، عمه اومد برا نهار آبگوش بار گذاشت که نهار بخوریم و شروع کنیم به پختن آش. بابا حتی این خاطره رو یادش میاد. یا اون سالی که سهراب فارغ التحصیل شد و به مامان گفته بود سور فارغ التحصیلی آبگوشت بدن. سحر میگفت خونده بودم جایی که بو آخرین بخشیه که از یاد آدم ها میره. اما فکر نمی کردم اینجوری بابا رو به وجد بیاره. عمه هر روز غذاهایی می پخت که بوی خوشش خاطره هایی رو از روزایی که گذشت و ما به یاد بابا بیاره. از اونجایی که عمه و مامان دوستای صمیمی بودن و نکته های آشپزی رو به هم می گفتن، عمه مهوش نزدیکترین دست پخت رو به دست پخت مامان داشت. بوی غذاها می تونست حال بابا رو بهتر کنه. سهراب می گفت همیشه بوی غذا دلگرمیه. یعنی این خونه اجاقش روشنه، یعنی مادر خونه هست، یعنی میشه جای خالی آدم ها رو با خاطراتشون پر کرد. مامان نیست اما بوی خوش غذاش به لطف عمه جان تو خونه میپیچه. بابا بهتره، آره دیگه خیلی تو قدیما نمیمونه، ما رو غریبه نمیبینه، گاهی کنار ما میشینه، اسممونو میپرسه، با خوشرویی برامون شعر میخونه و ما خدا رو شکر میکنیم که بابا رو داریم و میتونیم صدای قشنگش رو بشنویم.
مامان پس با همه یه غذاهای دنیا فرق میکنه، همتونم قبول دارین. در غذاهای معمولی مواد اولیه خب مشخصن، مثلا دو پیمونه برنج، یه قاشق نمک یا 4 عدد تخم مرغ. اما در غذای مامان پس واحد اندازه‌گیری یه چیزایی مثل یکم به اندازه لازم و تا وقت خودش جا بیفته. یه بار خواستم غذای مامانم رو درست کنم، دستور رو ازش پرسیدم. مامانم گفت پیازو بریز، یکم زردچوبه بزن و تا گوشت اضافه کن. منم دقیق عمل کردم و فقط مشکل این بود که یکم برای مامانم اندازه یک قاشق بود و برای من اندازه یه مشت. دوباره ازش پرسیدم حالا چقدر آب بریزم؟ گفت تا جایی که لازم داره. خب چرا میگین تا جایی که لازم داره؟ شاید اون جایی که لازم داره از نظر من یه چیزی باشه، از نظر شما یه چیز دیگه. یعنی این جمله هم هیچ کمکی نکرد، چون غذا زبون نداشت که اعلام کنه چقدر آب لازم داره. این جمله بد نیست، تو فرهنگ مادرها میتونه یه شاهکار جهانی باشه. در مورد غذای من احتمالاً به جای که یه شاهکار جهانی باشه نیاز به تلاش بیشتر بود، چون خیلی فرهنگ لغوی آشپزی من و مامانم فرق داشت. با این حال غذای مامان پس ما خیلی دوست داریم، حتی اگه یه بار شور بشه یه بار بی نمک بشه. میدونین چرا؟ چون مامانا غذا نمیپزن، اونا با توجه به حافظهشون غذا درست میکنن. میدونن که چه کسی توی خونه گوشت دوست نداره، چه کسی تدیک میخواد، چه کسی لوبیا رو دونه دونه از خورش در میاره و چه کسی اول از همه میره سراغ قابلمه تا مطمئن بشه که چیزی برای فرداش مونده. غذای مامان پز خوشمزه است، چون قبل از اینکه وارد بشقاب بشه وارد پرونده خانوادگی شده.
واقعا انجام دادن کار اداری هم خسته کننده است هم زمانبر. الان نزدیک 10 روز دنبال یه کاری هستم که باید چند تا اداره مختلف برم امضا بگیرم تا این کار انجام شه. چند روز پیش برای گرفتن یکی از این امضاها باید میرفتم یکی از محله‌هایی که هنوز خونه‌هاش حس و حال قدیمی داره، محله‌ای که هنوز خونه‌هاش همه آپارتمان نشدن. چون جای پارک پیدا نکردم مجبور شدم جای دورتری پارک کنم و یه مسافتی رو پیاده راه برم. اولش با کلی سختی و ناله و غر داشتم پیاده میرفتم و دنبال آدرس میگشتم، اما یهو بوی غذا خورد زیر دماغم. دم زور بود، پنجره های باز بوی خوش غذا رو پخش میکردن تو کوچه. محله قدیمی انگار بوی غذایی هم که توش میاد قدیمیه. منظورم اینه که خوبه دیگه، یه جور دیگه است. بوی خوش غذا تو فضا پیچیده بود و برد منو به محله‌ای که توش بزرگ شدم. همینطوری که کنار خونه ها رد می شدم یاد روزایی افتادم که با سامان و علیرضا و مهرداد از مدرسه تا خونه مسابقه می زاشتیم. روزایی که 7-8 ساله بودم. از مدرسه تا خونه با بچه ها جلو پنجره خونه ها وای می سادیم و بوی غذاها رو با تمام وجود می کشیدیم تو وجودمون و حدس می زدیم که همسایه ها غذا چی داره. من و سامان حس بویاییمون از بقیه قوی تر بود و بهتر بوها رو حس می کردیم. مهرداد همیشه تو تیم من بود. هر حدسی میزدم تایید میکرد، اما علیرضا تو تیم هیچ کدوممون نبود، واسه خودش یه حدسی میزد. هر کی حدسش درست تر بود و رأی بیشتری میآورد برنده میشد. جایزش هم معروف فرق داشت، یه رو بستنی بود، یه روز حمله کیف مدرسه، یه روز حمله برنده تا سر کوچه‌شون. خرسواری میگفتیم اون موقع‌ها، خلاصه کیفی میکردیم. یکی دیگه پلو خورش میخورد، اینور ما مسابقه میذاشتیم سرمونو گرد میکردیم. همینجوری که به اون روزا فکر میکردم، از کنار یه خونه رد شدم، بو کشیدم، به 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 به، بوی شامی بود. وای که چقدر هوس شامی کردم، بوی شامیش شبیه بوی شامیای مامان بود. وای چقدر دلم برای شامیای مامان باز تنگ شد. از بوی غذا رسیدم به اینکه چند وقت فرصت نکردم برم پیش مامان. همیشه‌م فاصله و مسافت رو بهونه کردم. با خودم عهد کردم که اگه کارم انجام بشه اولین کاری که میکنم یه زنگ به مامان میزنم، بعدم پیش به سوی اصفهان. دلم لک زده بود برای نشستن و حرف زدن با مامان. اصلا نشستن و تماشا کردنش. همیشه با دقت و وسواس آشپزی میکرد، مخصوصا شامی و کوکو که غذای محبوب خانواده ما بود. برای شامی مراسم خاصی داشتیم. از شب قبل مامان به بابا میگفت فردا نهار شامی داریم، پس وقتی میای خونه حتما نون سنگک تازه بخر. از اون طرف صبح زود خودش میرفت سبزی میخرید. مامان میگفت شامی بدون سبزی خوردن اصلا لطفی نداره، اصلا بدون تربچه مگه میشه؟ بعدم با دقت مواد رو با هم مخلوط میکرد و تو روغن سرخ میکرد. تمام روز منتظر بودم زودتر زنگ بخوره برم خونه. همه ما یه سهمیه شامی سر گاز موقع پختن داشتیم، چون نمیتونستیم صبر کنیم همگی با هم سر سفره بخوریم. اینه که مامان یه سهمیه برامون میذاش موقع سرخ کردن. آخ که اون لقمه‌ای که مامان درست میکرد و میداد دستمون چه عطر و طعمی داشت. اون لحظه من خوشبخت‌ترین آدم رو کره زمین بودم. تو همین حسای خوشمزه و بوی خوش غذا بودم که بالاخره آدرس رو پیدا کردم. با چنان ذوق و شوقی دنبال کارم رفتم که اصلا متوجه نشدم که نزدیک 2 ساعت و نیم کارم طول کشیده. موقع برگشتن به مامان زنگ زدم، بهش گفتم که در اولین فرصت میام اصفهان. البته نگفتم برای دست پختش دارم میرم. خب البته کمم نیست بهانه یه دست پخت بهشتی مادر، ولی گفتم دلتنگتم، یاد قدیما کردم و دوست دارم چند روزی بیام پیشتون. مامانم هم گفت بیا که منتظرم. زنگ زدم به میترا، گفتم که دلتون سفر میخواد یا نه؟ میترا از خدا خواسته گفت بله چرا که نه، همین فردا صبح حرکت کنیم. میدونی این که با همسرت همکار باشی این حسنو داره که تمام کارهای مرخصی رو انجام میده برات. میترا برای خودم و خودش مرخصی گرفت. مامان طبق عادت همیشه زنگ زد و گفت هوس غذایی کردین بگین درست کنم براتون. و من این بار بدون اینکه از میترا بپرسم سریع گفتم شامی. مامان با خنده گفت راستشو بگو، بوی شامی تو رو کشونده اصفهان، درسته؟ هیچی رو نمیشه از مامان رو پنهان کرد، حتی اگه کیلومترها ازش دور باشی. و چی میچسبه الان؟ شنیدن اون آهنگی که همیشه برامون تو ضبط صوت قدیمی میذاشت.
Thank you.
خونه یه همه ی آدم ها دور هم غذا خوردن همیشه با آرامش شروع می شد و معمولا با یک مسئله ی حقوقی درباره یه تحتیل تموم می شد. سفره که مهم می شد همه با لبخند می نشستن. پدر خانواده مشغول کشیدن برنج بود، مادر مراقب بود که کسی سالاد و با قاشق خورش بر نداره و بچه هم که ظاهرا منتظر بودن که اول بزرگترا شروع کنن. البته بگم ما فقط ظاهرا، اما لحظه حساس زمانی بود که قابلمه برنج برگردونده می شد. همه ساکت بودن. اگه یه تیکه ته دیگه طلایی بیرون می اومد، مادر خانواده برای چند ثانیه به محبوب ترین فرد خونه تبدیل می شد و اگه ته تیک می شکست، همه یهوی کارشناس آشپزی می شدن. یه بار یادم ته تیک انقدر محکم به قابلمه چسبیده بود که 3 نفر با کفگیر افتاده بودم به جونش و بعد از 10 دقیقه ته تیک آزاد شد اما به شکل قطعاتی در اومد که اصلا قابل خوردن نبود. با این حال همه همون تکیه رو برداشتن و خوردن و کسی هم به شکل نامنظمش اعتراض نکرد. چرا؟ چون ته تیک وقتی وسط سفره باشه، حتی اگه اندازه یه کاغذ کوچولو هم باشه، باز خواهان داره. ما ایرانیا دوره هم سر سفره فقط غذا نمیخوریم که، سهم خودمونو از خاطره ها برمیداریم. یکی قاشق برنج اضافه میخواد، یکی دنبال قسمت پرگوشت خورشته و یکی هم از اول تا آخر مراقبه که کسی تعدی که محبوبش رو بر نداره.
از خیابون اصلی پیچیدم تو کوچه، بوی آشرشتهی می اومد که نگو، بو پیازداغ، سیرداغ، نعناداغ، کلی عوض کردم. بعد یاد بابا و عادتش افتادم. سالهاست که این شده عادت ما که وقتی غذایی درست میکنیم که حس میکنیم بوی خوبی داره، هوس برانگیزه، برای همسایه‌های ساختمون میبریم. حتی جمعه هایی که میریم باغ و پدر دست به کار میشه و کباب و جوجه درست میکنه، همیشه انگار آدمای بیشتری کنار سفره پدر نشستن و روزی دارن. آقا رحیم و بچه‌هاش که پای ثابت غذاهامونن، بالاخره یه جورایی خونه یکی هستیم. اونا ته باغ تو کلبه قشنگی که پدر ساخته زندگی میکنن. آقا رحیم اوائل به عنوان نگهبان و سرایدار اومد تو باغ، اما انقدر که به گل و گیاه و درخت ها علاقه داشت و کار میکرد، الان یه جورایی باغبون باغه. پا به پای بابا کار میکنه و به گلها و درخت ها رسیدگی میکنه. بچه هاش هم که کم نیستن، بازی میکنن و گاهی هم اونا به پدرشون کمک میکنن. یکی از همسایه هم که باغشون دیوار به دیوار باغ ماست، اکثر مواقع هستن و اونا حتما باید از غذای خوشمزه بابا بچشن. ما اوائل نمیدونستیم که وقتی غذاهای خوشمزه با بوی خوب و عطر فراوون میپزیم، چرا بابا اینقدر حساسه که به همسایه ها بدیم. اما یه روز میترا دخترم که عاشق پیتزاست گریه میکرد، میگفت من از پیتزام به بقیه نمیدم، اصلا نباید به کسی پیتزا بدیم. هنوز نخورده عزای تموم شدن این به قولی کش لقمه رو گرفته. بابا میگفت دخترم بوی غذا که هیچ، داشتی همین الان به دوست دم در میگفتی امرون هار چی داریم. خب دلش بخواد چی؟ ستاره دوستت یا امیر هوس کنه چی؟ بابا هر کاری کرد میترا راضی نمیشد و گریه میکرد. بابا به من گفت رضا تو حاضری از سهم پیتزات بدی همسایه؟ گفتم بله معلومه. بابام سهم پیتزای خودش و مامانو برد برا دوتا همسایه واحد روبرویی و کناری. وقتی میترا تنها نشست سر میز و کسی نرفت، با بغض گفت چرا نمیان؟ بابا گفت ما سهم پیتزامونو دادیم همسایه ها. میترا بالاخره راضی شد که ما از بقیه پیتزایی که واقعا خیلی هم زیاد بود بخوریم. موقع غذا خوردن بابا تعریف کرد که چرا باید همیشه وقتی غذای این مدلی درست میکنیم به همسایه ها بدیم. بابا وقتی 14 سالش بوده پدر بزرگ فوت میکنه با کلی بدهکاری. بابا و مامان و دوتا عمه ها مجبور میشن خونهشون رو بفروشن که بدهی ها رو بدن و بعدم خودشون یک خونه کوچیک، البته خریدن ها، خونه که نه، یه اتاق کوچیک اجاره کردن و خب از اونجایی که شرایط مالی خیلی خوبی هم نداشتن، روزگارشون خیلی بر وفق مراد نبوده تا اینکه بابا کار پیدا میکنه، میره سر کار، دیگه از اون به بعد یه کوچولو وضع زندگیشون بهتر میشه. بابا میگفت هر روزی که از سر کار میومدم خونه، بوی خوش غذای همسایه ها میپیچید تو حیاط و تو اتاق کوچیک ما. اما ما سر سفره گاهی نون خالی و ماست داشتیم. یه روزایی یه همسایه‌ای داشتیم، نمیدونیم چی کاره بود، ولی گاهی گوشت میگرفت و برای بچه‌هاش کباب درست میکرد، ولی یه ذره‌ام به همسایه‌ها نمیداد. ما بچه‌ها با بوی کباب سیر میشدیم، حس میکردیم کباب داریم میخوریم. بابا از همون روزایی که با بوی غذا خودش رو سیر میکرده، با خودش عهد میبنده که وقتی وضع مالیش خوب شد، وقتی انقدر پولدار شد که تونست برای خودش خونه زندگی تهیه بکنه، وقتی تونست طعم گوشت رو حس کنه، هیچ وقت نذاره بوی غذا همسایه ها رو به عوض بندازه. برای همینم هم این شد قانون خونه ما، رسم قشنگی که هممون رعایتش میکنیم. حتی دخترمه ها و پسرمه ها این رسم رو رعایت میکنن. حتی آیدا همسر من این رسم رو دوست داره و رعایت میکنه. چند روز پیش عوض قرمه سبزی کرده بود، درست کرده بود و عطر و بوش هم خب معلومه دیگه، همه جا پیچیده بود. از قبل به همسایه ها گفته بود که شام درست نکنن که مهمون مان. ما یه فضای مشاعی داریم برای جلسات توی ساختمون. با کمک همسایه ها اونجا میز و صندلی چیدیم و همه دور هم قرمه سبزی خوردیم. البته که همسایه‌ها هم غذای خودشون آورده بودن. کلی دور همی خوش گذشت. انقدر زیاد که خانم جهانی همسایه‌مون که خانم آقای مسنی هستن و تنها هم زندگی میکنن و بچه ندارن، پیشنهاد دادن هفته یه بار همینجوری دور هم جمع شیم. به قول بابا، بوی خوش غذا میتونه مثل یه آهنگ مشترک آدمو به زندگی وصل کنه.
ما بیاین دوباره خونه عشق و بسازی، نذارین تو این دو روزه دل به قصه ها ببازی. آدم ها زندگی سخت نیست، این دیگه تقدیر و بخت نیست، تو کبیرم میشه گل کاش وقتی حتی یه درم خند صمیمی، مهربونی دوباره میشه وقت نامیدی ابر معجزه بباره، ابر معجزه بباره. آدم ها دنیا دو روزه، نذارین دلی به سوزه، کاشکی هیچ چشم انتظاری چشماشو به در ندوزه. گاهی وقتا میشه خندی به دل سنگ زمونه، میشه کاری کرد که هیچ جا و می تو دلی نمونه. مهربونی ها قشنگه، چشم روزگار چه تنگه، تا میایم که جون بگیری روی سینمون یه سنگه. کاشکی تا فرصتی مونده دردای همو ببینی، واسه گل دونای تنها گل عاطفه بچینی، گل عاطفه بچینی.
فرهنگ ما غذا مهمون من باش جمله ساده ای نیست. این جمله گاهی پیشنهاد دوستیه، گاهی اعلام صمیمیت و گاهی هم راهی برای اینکه آدم بدون مقدمه بگه بیا بشین دلم میخواد با تو غذا بخورم. البته بعضی ها توی مهمون کردن کمی زیاده روی میکنن. مثلا عمو جلال وقتی میگفت غذا مهمون من، منظورش این بود که تا جای ممکن همه چیز سفارش داده بشه، از کباب و جوجه گرفته تا سالاد، ماست، دوغ و چیزی که خودش اسمش هم نمیدونست اما چون تو